رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
درود به همه هممیهنان گرامی در داخل کشور و همچنین در خارج. ما ایرانیانی که نزدیک 8 میلیون نفر هستیم و در هر کشوری و برها تعدادی از ایرانیان در اونجا جمع شدند و فکر میکنم که به طور حد در آمریکا بیشترین ایرانی در اونجا تمرکز داشته باشه که حداقل روی 1 میلیون خورده‌ای باید بگرده. در فرانسه حدود چندین سال پیش، حدود 10 سال پیش، 20 سال پیش ما به 40,000 نفر ایرانی در فرانسه رسیده بودیم و بر اساس آمارهای تقریبی که امروز وجود دارد گفته می شود حدود 25,000 نفر ایرانی در فرانسه هستیم، به خاطر اینکه یک سری از ایرانی ها یا رفتن به آمریکا یا کانادا یا آلمان یا لندن و برخی از اونها به ایران رفتن البته، و بنابراین آنچه که مانده است 25 خورده‌ای، و به این ترتیب حالا یک فرصت دیگه‌ای که باشه نسبت به تمام تحولات مربوط به جامعه ایرانیان من برای شما در یک برنامه توضیح خواهم داد که اساسا از نظر شغلی، از نظر تحصیلاتی و غیره غیره اینها چگونه قابل تقسیم بندی هستند. ولی بحث امشب ما در ارتباط با مطلبی که در روزنامه‌های فرانسه به طرز بسیار برجسته به اون پرداختن. ببینید الان اینجا دارم روزنامه لیبراسیون رو در به شما معرفی می‌کنم و آنچه که در این روزنامه وجود دارد درباره چیست؟ درباره ایران و اسرائیل. ایران و اسرائیل و اینکه چگونه اوضاع داره بیش از پیش بحرانی میشه و سوال می‌کنی که این بحرانه ها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. یک دو این که روزنامه لوموت هم که به این ترتیب آمده، بله اینجا که لوموت میگوید تیتر اصلیش، عنوان اصلیش میگه اسرائیل و ایران و بسیج برای اینکه از به اصطلاح درگیری های گسترده تر جلوگیری بشود، پور اویته لامبرازمان، و به این ترتیب هستش که بسیاری از مطالب این شماره خودشو در داخل این ارزم حضورتون که این شماره به این جنگ و از جمله به وضعیت ایران اختصاص داده. بله اینم که ببینید نقشه در ارتباط با منطقه و صحنه جدال و جنگ هستش. خب با توجه به این نکات که خدمتون عرض میکنم، بنابراین میخواهم نکات خیلی مهمی رو با شما در میان بگذارم و بخش اول صحبت من درباره جنگ طلبی خامنه‌ای و نتانیاهو هست. جنگ طلبی خامنه‌ای چرا این جنگ رو به پا کرد و پهپادها و همچنین موشک‌های اسلامی رو به سوی اسرائیل در واقع پرتاب کرد و ماجرا چیز، نتایج چیز، و از اون طرف هم خود سیاست نتانیاهو، نتانیاهو در چه شرایطی در ارتباط با کشور خودش به سر میبره و بنابراین نقش او در شرایط کنونی. حال با توجه به این ببینید دوستان عزیز، آنچه که باید بیان کرد این هستش که به هر حال ما در منطقه هستیم که در این منطقه کشورهای با سیاست‌ها، با دین‌های مختلف و با ایدئولوژی‌های مختلف هستند. یکی از مسائل اختلافاتی موجود در این منطقه بین ایران و کجا و اسرائیل بوده و مشخصاً نه بین کشور ایران و کشور اسرائیل، بین رژیم جمهوری اسلامی و وجود اسرائیل و دولت اسرائیل بوده. جمهوری اسلامی از زمانی که اینها بر سر کار آمدن، اگر خاطرتون باشه از خمینی گرفته تا خامنه‌ای و از اون طرف هم احمدی نژاد ها و غیر و ذالک، ما پیوسته دیدیم که چگونه اینها در واقع شعار مهمی رو که مطرح کردن این بود که تا جهاد، تا قدس و از اونجا حتی تا اروپا باید برود. جهاد کدوم جهاد؟ جهاد اسلام. اسلام به تمام این مراکز باید حمله بکنه و در تصرف در بیاورد. این روحیه تسلط، این روحیه استعماری که از جانب تحت عنوان و پوشش دین مطرح میشد، در ضمن که خود اون دین هم یک دین استعماری است، یعنی اسلام، به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی رو از همون ابتدا با ایدولوژی جنگ، با ایدولوژی فتنه، با ایدولوژی در واقع توسعه طلبی، با ایدولوژی تروریسم به جهانیان نشان داد. خب به این ترتیب هست که ما اگر سوال بکنیم که این ایدولوژی اسلامی دولت خمینی از کجا آمده است، روشنه. ریشه این امر، یعنی این که ضد یهود باشه، از درون قرآنه. در درون قرآن آیه های گوناگونی هست، نه تنها علیه مشرکین و عرضم حضورتون که کافران و مرتدان و غیر و غیره، و از جمله علیه یهودیان. و در مسیر طول تاریخ اگر دقت بکنیم، تمایلات ضد یهودی بسیار ریشه دار بوده. حتی مردم عادی ایران خودمون تمایلات ضد یهودی، آنتیسمیتیزمی که عامیانه در دل جامعه وجود داشته و افراد حتی نخبگان ایرانی نیز همیشه در وجود یهودی یک چیز ناخوشایند میبیند، یک چیز جاسوس میبیند، یک چیز در واقع غیر خودی میبیند. همیشه جز اون دسته از ایرانیانی که با نگاه باز بودن و نگاه انسانگرایانه ای داشتند و این حرفا. ولی چه رژیم، چه جامعه عامیانه و همچنین نخبگان با این روحیه ضد یهودی بودند. و حتی به بچه‌هایی که دور و برتون هستی صحبت بکنید، مثلا خیلی هاشون، مثلا یک سری از اونها میگن، میخوان از یهودی صحبت کنن، میگن جهوده. خب این جهوده که میگن در ضمن یک جنبه چی داره؟ جنبه ایدئولوژیکی ضد یهودی رو در دل خودش داره، با به اصطلاح خار کردن طرف میگه جهوده. حالا که ما باید در واقع به ذهنیت خودمون رجوع بکنیم و ذهنیت‌های آلوده ای هستن. پس آنچه که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی در واقع ایدئولوژیش ضد یهودی بوده و زمانی که بر سر قدرت میان، این ضد یهودی تبدیل میشه در ذهن به ضد اسرائیل بودن، خواهان این که اسرائیل باید نابود شود، به عنوان یک قده سرطانی نابود باید بشود. چرا؟ اسرائیل به نسبت به ما چه کرده است؟ کدام اختلافات مرزی رو ما داریم؟ کدام حملاتی رو اسرائیل علیه ما کرده است؟ هیچ کدام از این دلایل اساسا نمورد بحث اینا بود. فقط و فقط ضدیت با یهود، فقط و فقط ضدیت با کشوری که متحد آمریکا هستش، و بنابراین یک خصومت دشمنی بسیار بسیار خار و بسیار حاد و در دستور خودشون قرار دادن. این بنابراین از اسلامگرایی جدا نیست. حالا با توجه به این، ما میدانیم که از اون طرف هم خب این هم برمیگرده رابطه اسرائیل با مسئله فلسطین و جدالی که بین فلسطینی ها و اسرائیل ها بودن. در پس از جنگ جهانی دوم، قطعنامه سازمان ملل خواهان این هستش که دو سرزمین و دو دولت به وجود بیاید، یهودی و در واقع فلسطینی مسلمان، و به این ترتیب در واقع چی؟ یک راه رو باز کردن. من به ریزکاری ها نمیخوام بپردازم، چه کسی دیگر رو کش و غیر و ذالک، خطوط عمده رو دارم فقط مطرح میکنم. و اسرائیل ها به سرعت رفتن پای ایجاد این حکومت خودشون، ولی فلسطینی ها به دلایل گوناگون، از جمله به هر حال اشکالاتی که موانعی که اسرائیلیا به وجود آورده بودن، ولی به ویژه به خاطر اینکه این رو قبول نداشتن فلسطینیا، میخواستن همه سرزمین متعلق فقط خودشون باشه و روحیات صرف اسلامگرایی و ناسیونالیستی شدیدی داشتن و به این ترتیب هستش که عملا هر فرصتی هم که برای اونها به وجود اومد همه رو سوزوندن و یک در یک دوره تروریسم در واقع چپ جورج حبشی و ارزم حضور شما که یاسر عرفاتی و غیر ذلک خودشون رو نشون دادن و شروع کردن به ضربه زدن به اسرائیلی ها و در یک مرحله بعد در واقع برمیگرده به چی؟ به ظهور جریانات اسلامگرایانه مانند حماس جنایتکار و جهاد اسلامی و غیره. خب در اینجا یک اشتباه بزرگی از جانب ایرانیان صورت گرفت و اون که بخشی از ایرانیان گفتن که این آرمان فلسطین آرمان ماست. نه خیر دوستان، آرمان شما نبود، به شما ربطی ندارد. یک حادثه، یک مسئله خاورمیانه ای هست و بنابراین به من ایرانی، آرمان من ایرانی دموکراسی، آزادی، حقوق بشر میتوانست باشد. منتها خب این جنبه ها هم فراموش شده بود در قبل از انقلاب اسلامی و پس از اونم که خب به هر حال روشنه آرمان ما آرمان فلسطینیان نیستش که. چه ربطی داره به ما؟ چرا آرمان تبتی ها نباشه؟ چرا آرمان چه میدونم کشمیری ها نباشه؟ این به خاطر اینکه ذهن ما رو در واقع خراب کردن، ذهن ما رو وابسته به اسلام و فلسطین اسلامی کردند. پس روشن باشه که نخه این آرمان مال ما نیست. و به علاوه امروز فلسطینی ها در این حالی که از حقوق انسانی اونها باید حمایت کرد، در حالی که باید علیه تلفات انسانی که در نوار غزه داره روی میده و روی داده باید اون رو محکوم کرد و یک اقدام در واقع جنایت جنگی هستش که توسط دولت دست راستی نتانیاهو به وجود آمده، ولی در این حال این رابطه با من ایرانی و مای کشور ایران ندارد. این رو تصفیه باید کرد، از ذهن خودتون تصفیه بکنید. ولی به خود مطلب برگردم، جمهوری اسلامی بنابراین چنین ذهنیتی داره که اون هم به این خاطر هستش که پیوسته میخواسته در ارتباط با منطقه از این فلسطینی ها هم سوء استفاده بکنه به عنوان یک ابزار. و به همین خاطر هم هستش که یاسر عرفات وقتی که به تهران میآید در فردای انقلاب شوم 57 بلافاصله بین یاسر عرفات و خمینی شکراب میشه، اوضاع به هم میخوره. خب حالا با توجه به این نکات ببینید ما میرسیم به نقطه ای که جمهوری اسلامی هدف خودشو یا یکی از هدفهای مرکزی منطقه خودشو نابودی اسرائیل قرار داده. اسرائیلی ها هم میبینن که یک جنگی در حال انجام یافتن هست، ضربای متقابل و غیر ذلک، و اونها به اعتبار قدرت تکنولوژیکی خودشون هم ضربه های مربوط به در واقع تخریب مواضع جمهوری اسلامی در سوریه و جاهای دیگر و همچنین در واقع در ارتباط با عرض حضور شما که آنچه که مربوط به تمام امکانات مربوط به اسناد اتمی و غیر ذلک میشد رو دیدیم که اونها چگونه در واقع از ایران خارج کردن. این جنگ ادامه داره و آخرین رویداد چی بود؟ آخرین رویداد این بود که اسرائیلی ها در دمشق در محلی که در واقع 7 نفر از سپاه پاسداران و از جمله زاهدی بود به اونجا به طرز دقیق روشن حمله کرد و اون 7 نفر رو کشت و این برای جمهوری اسلامی خیلی دردآور بود. گفتن که یک این نقطه‌ای هستش که مربوط به سفارت هست و خانه ایران هست، پس چرا این کار خطا انجام گرفت؟ دو اینکه نیروهای مهمی از ما رو کشتند، پس بنابراین این دلیلی بود برای آغاز این حمله. خب آغاز این حمله ما باید در نظر بگیریم. قبل از اینکه گسترده تر توضیح بدم، ببینید جمهوری اسلامی که بیگوید که چرا اسرائیل آمد به در اون ساختمان وابسته به کنسولگریش و این اقدام رو کرد، یادتون هست که چگونه جمهوری اسلامی سفارت آمریکا رو رفتند از دیوارش بالا و اونو اشغال کردند، چگونه سفارت عربستان رو رفتند و آتش زدند. این اوباش های اسلامگره که در ایران حاکم هستن چنین کارهایی کردن. حالا در ارتباط با آنچه که اون ساختمان در دمشق هست، اینا دارن میخواهم بگوین که ما به صلاح قانونی هستیم و چرا اسرائیل حمله کرد. خب ولی به هر حال اسرائیل حمله کرده، جمهوری اسلامی حمله کرده، اینجا یا اونجا یک جنگی بوده که سالیان سال یا به شکل لفظی یا به شکل عملی وجود داشته است. امروز اگر جمهوری اسلامی حمله بیکنه، بیش از 300 تا پهپاد و موشک گوناگون رو به طرف اسرائیل پرتاب بیکنه، یکی در نظر بگیرید حدود 300 تا، بخش مهم این 300 تا از داخل ایران و پایگاه ایران بوده، برخی دیگرش از جانب حوثی ها و همچنین در عراق و همچنین در سوریه طرفداران جمهوری اسلامی و همچنین در کجا در به اصطلاح حزب الله بوده، منتها عمده اینها از طرف ایران پرتاب شده. خب هدفش چی بوده؟ هدفش این بود که ضربه بزنه دیگه. حالا این هدف جمهوری اسلامی بوده، ولی که ما میبینیم که عملا در روی این 300 خورده ای فقط 10 تایی از اینها در سرزمین اسرائیل میافته پایین و به هر حال سیستم دفاعی اونها و گنبد آهنین اونها خوب عمل کردش. اکثر این در واقع ابزارها رو اونها میگیرن، یعنی اسرائیلی ها با کمک در زمکی آمریکا، همچنین کمک اردن که در اونجا یک پایگاه نظامی فرانسوی در اونجا هستش، و به این ترتیب با تلاش های مشترک آمریکا و انگلستان و فرانسه و اردن و خود در واقع اسرائیل بخش بسیار بسیار گسترده این ابزارها یا این پهپادها رو خنثی میکنند. پس دوستان عزیز من، جنگ طلبی خامنه ای برای چیست؟ بهانه‌اش کشته شدن اون سران سپاه هستش. ولی برای ذهن خامنه ای که یک فرد سادیستی هستش، در جستجوی این بوده و هست که اسرائیل نابود بشود، که دولت اسرائیل نابود بشود و در نتیجه که یهودی نابود بشود. یهودی، زیرا چرا این رو میگویم؟ زیرا شما شنیدید و دیدید و یا عملا به گوشتون چیزی نرسید که در ارتباط با حماس، زمانی که حماس جنایتکار به یهودیان غیر نظامی حمله کرد که اونها رو بکشه، 1200 تا اسرائیلی رو نابود کرد، 250 تا گروگان گرفت و غیر و سالک، با این ایده رفته بود که به خصوص زن و بچه اسرائیلی رو نابود بکنه و چه جنایت هایی که صورت نگرفت. و پس از این واقعه هست که برای اسرائیلی ها یک تروماتیزم به وجود میاره، اونها رو به این فکر میاندازه که ای آنچه که در جهان در جنگ جهانی دوم صورت گرفت، خب این هم از همون مایه بوده، این هم از همون نوع حرکت ها بوده که در واقع نسل یهودی باید کنده میشود. و پس از اون بود که دولت دست راستی نتانیاهو از این فرصت در زم استفاده کرد، یک به شکل مشروع اسرائیل خانی این شدن که در واقع حماس نابود باید بشه، یک دو به شکل مجرمانه عملا در لشکرکشی که در درون نوار غزه کردن هزاران فلسطینی بیگناه غیر نظامی عملا نابود شدن، کشته شدن، و این یک جنایت جنگی هستش. حالا جنگ طلبی خامنه‌ای به اعتبار چیست؟ به اعتبار این ایدولوژی یا ضد یهودی هستش. به اعتبار چیست؟ به اعتبار تمام بودجه های کلانی که در این منطقه برای نیروهای نیابتش ریخته و بنابراین در این اقدام ها هم در واقع این همه مشک پراکنی ها و پهپاد پراکنی ها، تعداد بسیاری از اینها عملا چی شد؟ ارزم حضورتون که از بین رفت. یعنی اینها مجانی نیست که، اینها همه پول بابتش رفته. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، پهپاد من در جایی دیدم به نوعی در واقع قیمت هایی رو که اعلام کرده بودن، هر دانه پهپاد 300,000 دلار، هر دانه پهپاد 300,000 دلار، و اینا 185 پهپاد فرستادن. موشک کروز هر دانه 2,000,000 دلار. و در میان این کارهایی که کردن 36 موشک کروز بوده. موشک های بالیستیک شهاب و غیر ذلک، اینایی که ارسال کردن 110 تا موشک بوده بالیستیک، که هر کنه از اونها دانه 162 میلیون هست. بنابراین نگاه بکنید تمام این حجم عظیم پول کجا رفت؟ دود شده، رفت رو هوا. این پول از کجا می آید؟ از خزانه مردم ایران می آید. مردم در گرسنگی و جمهوری اسلامی داره آتش بازی می کند. به این ترتیب جنگ طلبی که در دستور کار او هست، آمدن پرتاب کردن و بلافاصله گفتن دیگه ما کاری که میخواستیم انجام بدیم و دیگر کار دیگه ای نیست، و اسرائیل خطا نکند. و اسرائیل کماکان در طی این دو روزی که گذشته مرتبا دارن مذاکره میکنن بین خودشون، با آمریکایی‌ها دارن مذاکره میکنن، زیرا اونها خواهان جواب به جمهوری اسلامی هستن، که در یه بخش دومی من به این به اصطلاح پاسخی که اسرائیلی ها میخوام بدن بهش به اصطلاح میپردازم. ولی شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی با این رهبرانی که داره مانند خامنه‌ای طرفدار جنگن. منطق اونها منطق جنگه. شما نگاه کنید در تمام او به اصطلاح خاورمیانه هیچ کشوری در دارای مناسبات عادی با رژیم ایران نیست. همه زخم خورده، همه دارای اشکال، همه دارای در واقع چی؟ آسیب های گوناگونی از جانب جمهوری اسلامی بوده است. پس امروز ما باید در نظر داشتیم و فکر بکنیم که این گونه جنگ طلبی آیا ادامه همون ماهیت جمهوری اسلامی در داخل نیست؟ مسلمه که است. ببینید چه جنگی به پا کرده جمهوری اسلامی، علیه کی؟ علیه زنان ما، دوباره، سه باره، چند باره. من امروز شنیدم که حدود چندین صد نفر از زنان ایران رو به خاطر اینکه به صلاح حجاب ندارد و یا به صلاح نیمبند دارد دوباره دستگیر کرده. این جنایتکارای فاشیست اسلامی، اینها فاشیستای اسلامی هستند. فقط سرکوب نمی کنن، فاشیست اسلامی هستند. در اصلش همین خامنه‌ای، در کنارش تمام آخوندها. چرا آخوندها به این امر اعتراضی ندارن؟ برای اینکه برای اونها یک وظیفه دینی است. اجرای فاشیسم اسلامی برای تمام آخوندهایی که مرجع تقلید هم هستن، سکوت میکنن یا نمیکنن، براشون مطبوعه. اونها هم بنابراین شریک همین دولت تبهکار هستن. تا زمانی که جمهوری اسلامی از جنگ خودش علیه جامعه ما ادامه خواهد داد، علیه زنان ادامه خواهد داد، این جنگ آخوند هاست، این جنگ آیت الله هاست، این جنگ رسول الله و علی ابن ابی طالب است، این جنگ علیه بشریت است. و به این ترتیب شما هرگز هرگز نمی توانید دارای آسایش با این جمهوری اسلامی باشید. تا زمانی که این جمهوری وجود دارد، جمهوری که نیست، یک حکومت خلافت دیکتاتوری استبدادی توتالیتر و برابری فاشیسم اسلامی هستش. همه این واژه ها واژه های روح هوایی نیست. با دقت من این رو دارم خدمتون عرض میکنم. پس این جنگ طلبی، ما این جنگ طلبی رو محکوم میکنیم، محکوم میکنیم به خاطر اینکه بر زیان منافع ملت ایران، بر زیان امر صلح در خاورمیانه هستش. فقط و فقط بیان تبهکاری جمهوری اسلامی هستش. قاسم سلیمانی یک جلاد بود، زاهدی و دوستانش یک جلاد و جلادان بودند و هستند. سران سپاه جلادان حامی خامنه‌ای هستند. ما توهمی نداریم و به همین خاطر نهاد سپاه رو من حمایت میکنم از اینکه این در روی لیست سازمان های تروریستی قرار بگیرد. این همه تروری که اینها کردن در ایران، خب اونا میگویند که ما وظیفه دفاع از مرز رو داریم. خب منظور کدوم مرز؟ اقدام هایی که اینها در خلیج فارس میکنن و میرن کشتی ها رو به گروگان میگیرند و از این گونه کارها، یعنی چپاول های جهانی یا درگیری های منطقی، این ربطی به دفاعی از مرزهای ایران ندارد. عزیزان، در تمام سرکوب های داخلی سپاه پاسداران و بسیج اونها پیوسته و پیوسته در عمل بودند و مردم ما رو، جوانان ما رو در واقع اینها نابود کردند. پس این جنگ، جنگ طلبانه خامنه‌ای هست و ما این جنگ رو اعلام میکنیم که جنگ ملت ما نیست، جنگ دزدان است علیه یک کشور دیگر. و در این زمینه نتانیاهو که در واقع اون هم تمایلات جنگی داره، اون هم تمایلات جنگی داره در ارتباط با سیاست پیشبرد جنگ در نوار غزه، بسیار در واقع مجرمانه عمل کرده و می کند. تمام اقدام هایی که باید می شده علیه حماس، به نظر من برای امنیت این کشور اسرائیل درست بوده، ولی زمانی که خانه و کاشانه افراد عادی بمباردمان میشه و بچه و زن و مرد و پیر و جوان همه تلف میشن، نابود میشن، این دیگه خارج از قاعده یک جنگ علیه حماس هستش. و میدانیم، این رو در نظر داشته باشید عزیزان، که در درون حکومت اسرائیل، چرا که زندگی سیاسی در اسرائیل، حدود 20% از اسرائیلی ها در واقع فلسطینی های مسلمان هستند، که اینها در واقع حق رأی دارن و رأی میدن و در ضمن نماینده در پارلمان دارن و از جمله کسانی که در پارلمان اونجا هستن، جناح راست افراطی یهودی سوپرماسی، یعنی کسانی که در انتظار امام که چه ارز کنم به صلاح پیامبر غایب خودشون هستن و خواهان جنگ هستن که سریعتر اون بیاد، یعنی مانند شیعیان. اینها هم یه همچین داستانی دارن و خواهان پاک کردن این سرزمین ها از وجود فلسطینی هستن و اینها متحدی که هستن، متحد آقای نتانیاهو هستن. سیاست نتانیاهو انعکاسی از یک جریان راست افراطی است به نام آقای نتانیاهو، و متحدین او که دارای 14 نماینده در مجلس هستند. این متحدین چه کسانی هستند؟ متحدین از جناح مذهبی بسیار مرتجع و نجات پرست در اسرائیل هستند که متحد آقای نتانیاهو هستند و در بوق و به اصطلاح شیپور جنگ پیوسته پیوسته می نوازند تا اینکه اون به اصطلاح رسول نیافته شده و ناآمده او ظهور بکنند. و این رو الود باراک، همین که نخست وزیر پیشین اسرائیل بود، الود باراک در یک برنامه که دیروز مطرح بود و با تلویزیون فرانسه صحبت میکرد، میگفتش که عملا خود نتانیاهو اسیر دست جریان سیاسی ارتجایی مذهبی توی اسرائیل هستش، و گفت نتانیاهو اسیر، اسکلاو، اسیر اونها هستش، و این رو به عنوان یک خطر بزرگی اعلام میکرد. و به این ترتیب هستش که این جریان، جریان حکومت، حکومت نتانیاهو به اعتبار اون 14 نماینده روی پاش هست. اگر اون 14 نماینده خودشون رو جدا بکنن، نتانیاهو در اقلیت قرار خواهد گرفت و از قدرت بیرون خواهد افتاد. و کجا باید بره؟ باید بره زندان. زیرا 2 الی 3 بار نتانیاهو توسط دادگاه های اسرائیل محکوم شده به زندان، باید زندان برود. بخش مهم جامعه اسرائیل امروز ضد کی؟ ضد نتانیاهو هستش. بنابراین نتانیاهو برای اینکه دیرتر بره به زندان هی جنگ طلبی میکنه، هی در واقع این در این زمینه ها هنر خودشو نشون میده که به جنگ طلبی، تا اینکه همیشه اون امر مربوط به اصطلاح بحران رو نگه داره برای ادامه کار خودش. حال این بخش که دارم الان خدمتتون میخوام بگم اینه که خب الان با توجه به این اقدام های جمهوری اسلامی که انجام پذیرفت، اسرائیل ها در جستجوی چه هستند؟ سناریوی حمله علیه ایران رو دارن بررسی میکنن. چی کار بکنن؟ ببینید عزیزان، کشور عزیز ما توسط جمهوری اسلامی در یک ورطه بسیار بسیار خطرناکی قرار گرفته است. ما برای آزادی خودمون به یک نیروی خارجی احتیاج نداریم. آزادی ملت ایران توسط خود ملت ایران باید صورت بگیرد. بنابراین کسانی که از بیرون میخوان آزادی رو بر ما بیارن، اونها در واقع همان منحرفین هستند. ولی به عنوان یک نگاه تحلیلگر سیاسی، وقتی ما نگاه بکنیم، برها این جنبه ها رو باید ببینیم، از جمله اینکه این حکومت اسرائیل، دولت اسرائیل الان با توجه به جنگی که انجام پذیرفت چه کار باید بکنه. 3 سناریو رو مطرح میکنن که دولت اسرائیل در دستور کار خودش میخواد، میتونه قرار بده. 1، سناریو دیپلماتیک، یعنی از طریق فشار، یعنی بس این هستش که اقدام هایی که جمهوری اسلامی انجام داد به دنبال کشته شدن افراد سپاه، خب 1 به 1، و از اونجایی هم که خسارات بزرگی عملا به وجود نیامد در این حمله رژیم ایران، بنابراین بیاییم بقیه مطالب رو از طریق دیپلماسی حل بکنیم. پس بنابراین راه حل دیپلماتیک، و اون هم یک فضایی به وجود آمده امروز در این لحظه برای به نفع اسرائیل، یعنی تا قبل از این حمله ایران عملا برای دولت اسرائیل بسیار بسیار شرایط تنگ بود، به خاطر اینکه همه دولت ها از اون میخواستن که، به خصوص امریکایی ها نیز میخواستن که اقدام های جنگی خودشو در غزه پایان بده و فشارهای گوناگونی روی می آوردن، و نتانیاهو میخواست ادامه بده کار جنگی خودشو، و حال این کشورها میگویند امروز به دنبال اقدام جمهوری اسلامی و از اونجایی که جمهوری اسلامی در این کارش شکست خوردش، بنابراین همه این کشورها بیایند و فشار دیپلماتیک بیارند و این جلوی جمهوری اسلامی گرفته بشه، سازمان ملل هم و همچنین آژانس بین‌المللی هم و تمام تحریم هایی که احتمالا باید در نظر گرفت در نظر گرفته بشه و به این ترتیب فشاری روی جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه تا جمهوری اسلامی رو در واقع محاصره بکنه و از جمله در ارتباط با اقدام های مربوط به پرونده هسته اون هم به شکل قطعی و دقیق جلوش گرفته بشه. این یک مطلب است یا یک فرضی است. فرض دوم این استش که حمله ای که از جانب اسرائیل میخواست صورت بگیره روی چی؟ روی تمام این شبکه های نیابتی باشه، یعنی حزب الله، حشد و شبی ها، نمیدونم ارزم کتائبی ها، حماسی ها، حوثی ها، جهاد اسلامی ها، همه این جریان های نیابتی رو اسرائیل میگه چه بسا ما بتونیم بزنیم. این دومی فرضی هستش. پس نابودی یا ضربه های بسیار بزرگتر نسبت به این گروه هایی که ادامه دهنده سیاست جمهوری اسلامی هستن. منتهی مراتب این مشکلات خاص خودشون میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه به عنوان نمونه حزب الله در ضمن در یک کشوری هستش که بقیه اون کشور نمیخوان اینا وارد جنگ بشن. به این ترتیب هر کدوم از این جریانات تروریستی اسلامگرا ویژگی های خاص خودشون رو دارن، ولی به هر حال از اونجایی که جمهوری اسلامی روی اینها اتکا میکنه، روی اینها سیاست خودش رو به پیش بیاره، فرضی دوم میگوید تمام این جریانات رو مورد حمله اسرائیل میتواند قرار بدهد. این هم فرضی دوم. فرضی سوم چیست؟ فرضی سوم در این است که گفته می شود که سناریوی حاد و اون هم حمله اسرائیل روی نه این پادگان و اون پادگان، بلکه روی چی؟ روی مراکز هسته‌ای و به اصطلاح نظامی مهم جمهوری اسلامی باشه، که در این زمینه یک سلسله مشکلاتی وجود دارد. حمله به مراکز اتمی در ایران در زیر زمین، بخشی از اونها در زیر زمین یا به شکل عمیق‌تر در خیلی پایین پایین قرار دارند. بنابراین اینها اگر بخوان بمباردمان بکنن، این بمب‌ها الزاماً به داخل اون زیرزمین های مربوط به فعالیت های هسته‌ای نمی شود. حتما اسرائیل ها شناسایی کردن، مناطق مختلف رو می دانن، ولی که تکنیک این که بمب هایی باشد که تا اعماق 30 متر، 40 متر، 50 متر، 100 متر بره پایین تر و عمل بکنه نداره. تنها کسی که این امکان رو دارد آمریکا دارد و آمریکا نمی خواهد این چنین جنگی روی بدهد با ایران، زیرا ایجاد یک جنگ جدید در خاورمیانه برای آمریکا که در جاهای دیگر درگیری داره، از جمله در دریای چین درگیری داره و نمیخواهد بیش از گذشته فعالیت‌های به اصطلاح داشته باشه که اون رو در این منطقه درگیرتر بکنه، به این ترتیب آمریکایی‌ها میگن نه. اسرائیلیا، بخشی از اسرائیلیا میگن این کارو باید بکنه، به خاطر اینکه به علاوه ما نمیدانیم فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی به کجا رسیده. بر اساس برخی آماری که وجود دارد به این ترتیب است که امروز جمهوری اسلامی میدانیم که بر اساس قرارداد با آژانس بین‌المللی اتمی میزان غنی ساختن اورانیوم بر اساس قانون بین‌المللی 3.7 ولی که امروز جمهوری اسلامی اورانیومی های غنی شده ای دارد، یعنی روی 90% در نظر بگیرید، که کفاف ساختن 3 بمب اتمی رو میکنند. یعنی کافی است برای که 3 بمب اتمی ساخته شود. به این ترتیب گفته می شود که هنوز جمهوری اسلامی این بمب رو نساخته، ولی دیگر تکنولوژیش رو داره و می تواند به سرعت این کار رو بکنه. و برای اسرائیل این همیشه مسئله بوده است که چگونه جمهوری اسلامی از بمب در واقع دور باشد، هرچند که خود اسرائیلی ها حدود، هرچند خود اونها اعلام نمی کنن، ولی حدود 200 بمب دارد. خب به این ترتیب اسرائیل میگه بریم روی این مراکز و این مراکز رو بزنیم، از اونجایی که ما اطلاع دقیقی نداریم در زمین. اینها هم دارن فعالیتشون رو تشدید میکنن. پس فرضیه سوم این هستش که به مراکز اتمی جمهوری اسلامی در واقع حمله بشه، که در این زمینه آمریکایی‌ها مخالف هستن، نمیخوان، و حتی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان نیز مخالف هستند. بنابراین چه باید کرد؟ ما در تجربه دیدیم اونجایی هم که دولت اسرائیل در واقع از نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت بگیریم تا نهادهای دیگر، اونجایی هم که در واقع مخالفش بودن و هم میخواستن محکوم بکنن، کار خودشو ادامه داده. یعنی نوعی یاغیگری به هر حال داره که کار خودشو ادامه بده. و امروز هم در ارتباط با همین مخالفت آمریکا، مرتبا نتانیاهو با آقای بایدن در ارتباط هستش و او سعی میکنه بایدن رو به این سمت بکشاند، و بایدن میگوید نه، منافع اساسی ما آمریکایی‌ها در این منطقه در این نیست که جمهوری اسلامی و به خصوص تجهیزات اتمی اون رو به در چارچوب یک جنگ به اصطلاح مسئله رو قرار بده. نمیخواهیم جنگ بکنیم. به هر حال هنوز هیچ معلوم نیست. امروز 3 بار از روز از لحظه ای که این پهپادها ارسال شده، 3 بار جلسه مشور، جلسه در واقع فرماندهی خود اسرائیل ها به پا شده، که نتیجه گیریش، نتیجه دقیقش هنوز که هنوزه به دست نیامده، زیرا از طرف آمریکا فشار تمام هست، از جانب نیروهای رادیکال به اصطلاح راست افراطی میخواهند که به شدت عمل به کار ببرن، ولیکن به هر حال تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ نتیجه گیری مشخص و روشنی وجود ندارد، ولی التهاب و بحران وجود دارد. و جمهوری اسلامی چند بار گفته آنچه که ما انجام دادیم دیگر تمام شد، ما ادامه جنگ نمیخواهیم، و اگر کسی بخواهد ادامه جنگی داشته باشد، ما بدتر از اون، بیشتر از اون وارد عمل خواهیم شد. حالا بخشی از این حرفا در واقع پروپاگاند رجزخانی هستش، ولی به هر حال دوستان گرامی من، وقتی که جنگی که آغاز بشه، واقعا دیگر محدود کردن، متوقف کردن اون جنگ کار ساده‌ای نخواهد بود. کار ساده‌ای نخواهد بود. به هر حال ببینید، ما ایرانی‌ها در جستجوی چی هستیم؟ سرنگونی جمهوری اسلامی. توسط کی؟ توسط خود ملت ایران و نمایندگان سیاسی ملت ایران، سازمان دهندگان جنبش‌های ملت ایران. منتهی مراتب می‌بینیم که به هر حال جمهوری اسلامی با تمام این توطئه‌گری‌هاش عملاً دیگران رو وامی داره که به فعالیت‌های حاد علیه در واقع علیه جمهوری اسلامی دست بزنه. منتهی مراتب زمانی که یک رابطه فعال جنگی برقرار میشه و دیگر محاسبه‌های دقیق به هم می‌خوره، که بسا ما در یک روند خطرناک جنگ قرار بگیریم و جنگ و جنگ و جنگ و جنگ، و برابر این دیدیم که مداخله روسا برای چند روز در اوکراین بود و 2 سال گذشت. جنگ ایران و عراق 8 سال گذشت. و زمانی که جنگ پایانی ندارد، بدبختی ها برای یک ملت گرد هم جمع می شود. بدانید که مقصر اصلی این شرایط خطرناکه که داریم بهش فکر می کنیم، این شرایط خطرناک توسط جمهوری اسلامی به وجود آمده است. پس بنابراین در کنار جمهوری اسلامی قرار نگیرید عزیزان من. جمهوری اسلامی خود جنایتکار هستش. اگر این راه حل سوم، فرضیه سوم در دستور اسرائیل قرار بگیره، به هر حال بخواد مراکز اتمی جمهوری اسلامی رو بذاره، ما یادمون باشه که به هر حال در این زمینه نه وارد چنین قضیه نباید بشویم. خب به این ترتیب هست عزیزان، ما امروز بنابراین در شرایطی قرار گرفتیم که میدانی که سناریویی که خدمتون عرض کردم از جانب اسرائیل در دستور هستش و روزهایی رو در آینده نزدیک باید ببینیم که اینها به چه سمتی کشیده خواهند شد، به چه سمتی خواهند رفت. حال اگر ما در جستجوی صلح هستیم، در جستجوی آرامش هستیم، یک راه برای ما وجود داره: ادامه انقلاب زن، زندگی، آزادی برای نابودی جمهوری اسلامی. هیچ راه دیگه‌ای وجود ندارد. ما نمیتوانیم مردم رو در نظر نگیریم، ما نمیتوانیم جنبش مردم رو در نظر نگیریم. راه اصلی تغییر در ایران همانا در دست خود ملت ایران هستش. ولی در این حال ببینیم که تمام خطرهایی که به وجود می آید ناشی از کیست. جمهوری اسلامی نقش بارز و اساسی در ایجاد بحران و خطر برای جامعه ما رو داشته است. این هم نکته دیگری بود که می خواستم با شما در میان بگذارم. و اینکه به هر حال آمریکا نمی خواهد در این منطقه وارد جنگ های جدیدی بشود، به خاطر اینکه به هر حال درستش هم همینه که آمریکا نباید وارد یک روند جنگی بشود، درستش هم همینه. ولی در این حال با توجه به شرایط خودش در دریای چین، با توجه به شرایط خودش که نمیخواهد در واقع از درگیری های جدیدی درش وارد بشود، و از سوی دیگر در شرایط جدیدی که انتخابات هستش در آمریکا به زودی، و به این ترتیب هستش که جناح بایدن که در واقع برای ما ایرانی ها کارترها نقش بسیار منفی ایفا کردند، بایدن ها هم به همین ترتیب. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع اونجایی که راجب تحریم جمهوری اسلامی شدهش توسط آمریکا، دیدیم که عملا جمهوری اسلامی داره نفت در بازار جهانی میفروشه. عزیزان من، این به چه خاطر است؟ به خاطر اینکه عملا بایدن چششو میبنده. و چند ماه پیش بود که در واقع بایدن به جمهوری اسلامی کمک کرد و میلیاردها دلار به دست جمهوری اسلامی رسید. ولی به هر حال امروز اگر بایدن نمیخواهد آتش جنگ دیگری در خاورمیانه به گشوده بشود، این امر عقلانی هست و ما طرفدار الزاما جنگ برای منطقه نمیتوانیم باشیم. و به این خاطر هم هستش که ما باید این عقلانیت داشته باشیم، دفاع بکنیم از جنبش خودمون، از مردم خودمون، از ملت خودمون، و بگوییم آزادی اونها توسط خود اونها تامین خواهد شد و هر گونه در واقع جنگی رو که میتواند به تباهی های بسیار بزرگی منجر بشود، اون رو در واقع نفیش بکنیم، در برابر جنگ ها بیستیم. ولی یادمون باشه که تمام تحریکاتی هم که وجود داره برای کشور ما، منشأ اصلیش همانا خود جمهوری اسلامی هستش. و بالاخره چند نکته آخر رو هم در اینجا بگویم. یک مورد دیگه، یک مطلب دیگه ای که میخواستم خدمتون عرض بکنم در ارتباط با جمهوری خواهی است. من جمهوری خواه هستم. شما یا جمهوری خواه هستید یا طرفداران سلطنت مشروطه هستید، سلطنت متکی بر مجلس هستید و غیره، و یا گرایش های گوناگونی دارید. ولی من به عنوان جمهوری خواه نظرم در این هستش که هیچ جریان سیاسی به تنهایی نمیتواند این غول، این اهریمن جمهوری اسلامی رو بر زمین بزند. کلید اصلیش در وجود جنبش های مردمی گسترده است. جنبش اقتصادی بله، ولی به ویژه جنبش های سیاسی دموکراتیک مانند آنچه که در انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم. این روشن است. حالا از اونجایی که هیچ نیروی سیاسی به تنهایی نمیتواند این نظام حکومتی رو از بین ببرد، بنابراین ائتلاف در دستور گرایش ها و سازمان های معقول این جامعه قرار میگیرد. هیچ جای دیگری نیست. من در درون هیچ حزب و سازمان گروه سیاسی نیستم و نمیخواهم باشم. من یک روشنفکر مستقل هستم. تمایل خودم رو گفتم که تمایل جمهوری خواهی است. ولی به هر حال از نظر رئالیسم سیاسی خیلی روشنه که کسانی که روی تمامیت ارضی، روی دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، برابری زن و مرد، محیط زیست، حکومتی لاییک یا سکولار، به این چند مورد اگر چنانچه هستن کسانی که به این چند مورد اعتقاد دارن، این زمینه مشترک همکاری ائتلافی اونها خواهد بود و حتما هستن. حال جریاناتی مانند مجاهدین نمیتوانند در این مسیر باشن به خاطر اینکه اونها طرفدار اسلام سیاسی نوع آقای رجویش هستن. جریانات چپی که میخواهند در واقع ما رو به سمت پرولتاریا و در واقع انقلاب پرولتاریایی و سوسیالیسم ببرن، اونها هم در این مسیر متأسفانه قرار نمیگیرند. جریانات راست سلطنت طلب بسیار هات هم که پیوسته در حال جنگ علیه بخش دیگری از اپوزیسیون هستن، اونها هم نمیتوانند در این مسیر حرکت بکنند. ولی تمام کسانی که دارای تمایل جمهوری خواهی هستند، دارای تمایل مشروطه سلطنتی هستند که به پارلمانتاریسم اعتقاد دارند، تمام کسانی که ملیگرای دموکرات هستند، تمام کسانی که چپهای دموکرات هستند، همه و همه می توانند در کنار هم باشند. بخشی از اینها سکولار هستند و دموکراسی خواه هستند. پس بنابراین زمینه مشترکی برای ماها خواهد بود. و امروز هم که از ائتلاف نیروها صحبت میکنیم، به دقت بکنید که به مربوط به کدوم بخش از این اپوزیسیون عمومی ایران میشود. به این بخشی که الان خدمتتون عرض کردم من باور دارم. اینها میتوانند نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بشوند. این ضرورته. هر کدوم از اینها میآیند میگویند که من در گذشته این کاری کردم، اون کاری کردم و من بیشترم، من کمترم، اون یکی خوبه، اون یکی بده. حالا به چه اعتباری این حرف زده میشه؟ به خاطر قضاوت‌های ذهنی اینها. وقتی میگیم خب این مشی شما نسبت به یکی نزدیکه، میگه نه فلانیش بده، اون یکی یه رهبری داره خیلی بدتره. بنابراین وارد ارزیابی‌هایی که انسان‌ها نسبت به افراد دارن و این ارزیابی هم ذهنی بر اساس گذشته هستش، هیچ گونه در واقع ارتباطی با فهم و درک خردمندانه امروزی ندارد. پس ببینید گرامیان، من جمهوری خواه، جمهوری که میگویم یعنی چی؟ جمهوری خواهی یا جمهوریت، مشخصا جمهوریت اون مفهوم مرکزی است که کسی که سلطنت طلب مشروط خواه باشد و کسی که طرفدار حکومت جمهوری باشد می توانند در واقع یک حرف رو بزنند: جمهوریت یعنی قدرت مردم. این قدرت مردم هم در یک نظامی مانند جمهوری فرانسه رعایت می شود، هم در یک مدل شاهی مانند بلژیک رعایت می شود، و در دو کشور در واقع جمهوریت بر سر کار هستش. یکی مانند فرانسه رئیس جمهور است، اون طرف پادشاهی. منتها پادشاه بلژیک هیچ گونه قدرت تصمیمات اجرایی و غیر و غیری ندارد. یک سنته، یک روشه، یک فرهنگه. حالا کسانی هستن که وقتی که مفهوم مونارشی یا سلطنت به گوششون میرسه برآشفته میشوند، قرمز میشوند، خشناک میشوند. چرا؟ به خاطر اینکه اسم سلطنت آمده. آرام باشید، آرام باشید. شما فکر میکنید کسی که مثلا میگوید من جمهوری خواه هستم همه جمهوری خواه ها خوب بودند؟ من به جمهوری اسلامی که در واقع یک خلافت اسلامی هستش نمیخوام به اون اتکا بکنم ابدا. ولی کسانی هم که در کشورهای به عنوان نمونه مثلا خب روسیه جمهوری فدراله دیگه، اینا شما میپسندید این قدرت سیاسی اهریمنی و توتالیتر اونجا رو؟ نه. پس در قالب جمهوری هم اگر حس بدی میتوانید داشته باشید، بله، در زمانی که از قاعده جمهوریت خارج شده باشد، هرچند که اسمش جمهوری باشد. و در مورد سلطنت طلبی هم یعنی قواعد مربوط به قدرت سیاسی مشروطه سلطنتی جدال نکنید. اون هم حق داره که نظر خودشو داشته باشد. فردا زمانی که میریم به طرف مجلس مؤسسان، زمانی که رفراندوم خواهد شد، زمانی که فرم حکومتی رو در دستور کار رفراندوم قرار خواهند داد، در اون زمان هست که میتوانید مقدار ناراحت بشوید یا نشوید. اون هم باز رأی تعیین خواهد کرد. امروز حساسیتی که واقعا وجود دارد و از حساسیت های بسیار بسیار زشت، جفه گیری کردن، فحاشی کردن، ایجاد رادیکالیزم در آنتاگونیستی عمل کردن، هم در این بخش هم در اون بخش افرادی هستن که عاقل هستن، خردمند هستن، به اینها باید اتکا کرد. و کسانی که به این ترتیب مرتباً در جستجوی جدال های ایدولوژیک هستن، اینها خطاکار هستن و اینها زیان میزنن به جنبش مردم ایران. همه بخش های اینها، این گونه گرایش ها، گرایش های دموکرات یا دموکراتی لازم برای جامعه ما هستن. پس یادتون باشه که خشناک نشوید. یکی جمهوری خواه هستش، یکی طرفدار سلطنت در واقع پارلمانتاریستی هستش. همه اینها جزء پانوراما و یا جزء پلورالیزم فکری جامعه ما هستند. هیچ ایرادی ندارد. و اینو میگویم به خاطر اینکه در یکی از این عکسایی که از جمله در این روزهای اخیر از من منتشر شد، من در یکی از گرد همایی بودم که این توسط انجمنهای مختلف برگزار میشه و یکی از این انجمنها انجمنهای طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند. خب اینا معمولا با به هر حال پورتره ها و عکسای ایشون میآیند. خب بارها برگزار کنندگان دیگر گفتن که در چنین تجمع های عکس خاصی آورده نشود بهتر است، ولی خب میارن. حال در برخی مواردم بوده که به فرض عکس من در نزدیکی عکس آقای رضا پهلوی بوده است، شاهزاده رضا پهلوی. حالا برخی ناراحت شدن، یعنی چه تظاهرات دیگه، راهپیمایی دیگه، شرکت میکنی. و بنابراین من که تغییر نظر نمیدم که، و ایشون هم به هر حال یک فرد محترمی هستن و نباید مسئله جدال به وجود آورد و به شکل مصنوعی مرزبندی کرد. از چه میترسید؟ اگر شما نظرتون روشن هستش و اگر دیگری هم نظرشون روشن هست و این دو نظر می توانند نزدیک بکند شما رو، خب بهتر از این چه می تواند باشد؟ پس بنابراین من برای اینکه روشنتر شده باشد، من طرفدار در واقع جمهوری هستم، ولی در این حال فکر می کنم که جمهوری خواهان متین با مشروط خواهان متین می توانند همکاری داشته باشند، می توانند همزیستی داشته باشند و براندازی جمهوری اسلامی به طور حتم نیازمند چنین همکاری هایی هست. اگر این گونه همکاری ها وجود نداشته باشد، جمهوری اسلامی علیرغم تمام شکستاش، تمام در واقع بحران های درونیش، کار خودشو ادامه خواهد داد. پس با امید روزی که جنبش زن زندگی آزادی به ادامه کاری خودش ادامه بدهد، ذهنیت ما به تغییرات فرهنگی خودش ادامه بدهد، تلاش های مشترک گروه ها و احزاب دموکرات، دموکرات سکولار، طرفدار یک حکومت لایک، اونها هم به همکاری های خودشون ادامه بدهند، نه تجزیه طلبی، نه اسلامگرایی، نه توطئه‌گری، همه اینها به زیان ملت ایران هستند. پس برای آزادی کشورمون در کنار هم باشیم، به همدیگه نیرو بدهیم و بحثای خودمون رو پیگیری داشته باشیم و در ضمن اونهایی که کار سیاست دارند، ائتلاف های سیاسی رو باید در دستور خود خودشون قرار بدهند، اونها نیز چنین کارهایی رو ادامه بدهند. خسته نباشند. اختلافات هست، منتها برای اختلافات باید کانال های نزدیکی رو به وجود آورد و این کانال ها برخی اوقات به این خاطر هستش که از نظریات دیگر هم دیگر اطلاعی نیست، یک در واقع تبدیل شده به یک تابو. نه، برید با هم دیگه بشینید، صحبت بکنید، جمع‌بندی بکنید، نزدیک بشوید، پروژه‌های مشترک داشته باشید، برنامه‌های مشترک داشته باشید، منشورهای مشترک داشته باشید، تراکت‌های مشترک بدهید، بیش از گذشته همدیگر رو دریابید. با امید روزهای بهتر برای میهنمان ایران و به امید آزادی ملت ایران، بدرود تا هفته دیگر.